السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز شریف و پس از گذر از ماه مبارک رمضان به صیانت از پیام ماه مبارک رمضان و تقوا و پرهیزکاری در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پایدار ماندن بر پیام تقوای ماه مبارک رمضان عنایت و کرامت بفرماید. ما در قریب 35 خطبه 30 اصل و قاعده در روابط میان همسران برای صیانت از خانه پاک و سالم اشاره کردیم. اگر همین قواعد سیگانه در فرهنگ جوانان ما و خانواده های ما تثبیت و تحکیم شود، قطعاً در سالم سازی فضای خانه و سعادت اعضای خانواده و تربیت یک نسل صالح و پاک تأثیرات بزرگی خواهد داشت. این یک منظومه ای از تعالیم اسلام در خصوص صیانت از خانواده بود. از این خطبه یک گام به عقب برمی داریم و پیرامون آغاز ازدواج و در آستانه شکل‌گیری ازدواج هم مطالب و اصولی را تقدیم می‌کنیم که به ویژه برای خانواده‌ها نسبت به فرزندانشون و ازدواج آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و برای خود دختران و پسرانی که قرار است قانون خانواده را تشکیل بدهند. همه ما بارها شنیده ایم و جای هیچ شک و ریبی نیست که تشکیل خانواده از یک جایگاه و اهمیت فوق العاده در منطق اسلام برخوردار است، تا آنجا که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند ما بنی فی الاسلام بناء مثل الزواج، نهادی به عظمت و بزرگی خانه و خانواده در اسلام نیست. اینقدر این نهاد اجتماعی از اهمیت برخورداره. جامعه از بخش‌های مختلف تشکیل شده، قسمت‌های گوناگون دارد، نهادهای متعدد اجتماعی در جامعه بزرگ بشری وجود دارد. اما طبق این روایت که در چند نقل آمده است، هیچ نهادی در پیشگاه خدا به عظمت و ارزش خانواده نیست. خب اولین نکته در آغاز ازدواج و تشکیل خانواده این است که ما به قواعد و اصول تشکیل خانواده توجه کنیم. امروز خانواده ها در معرض تهدیدهای فراوان قرار دارد. هجوم فرهنگ غیر اسلامی و غربی، تغییر در نظام زندگی جامعه و دور شدن از اون بنیانها و ارزشهای اصیل موجب شده که ازدواج، اولا اینا تهدیدها و آسیبهای مهم ازدواج، من در مقدمه اشاره می کنم، اولین تهدید و آسیب این است که ازدواج بر پایه معیارهای درست و گزینشهای صحیح استوار نمی شود، بیشتر بر پایه زرق و برقها و نگاه‌های سطحی و مادی جوانان به سمت ازدواج می‌روند. این یک آسیب بزرگه. آسیب دیگر ازدواج آن است که به هنگام نیست. ازدواج‌ها مواجهه با تأخیر زیاده، مع الاسف سال به سال هم بر این ازدواج دیرهنگام افزوده می‌شود. ما به یک معنا 2-3 میلیون جمعیت داریم تا 4 میلیون جمعیت گفته میشه که از سن ازدواج در دختران و پسران گذشته است. این یک فاجعه بزرگ اجتماعی است. یعنی از 27 سال هم گذشته به سمت 30 و بالای 30 رفته است. میفهمیم که این چه فاجعه بزرگ اخلاقی و اجتماعی است، چه آثار و زیانهایی بر این ازدواج دیرهنگام مترتب می شود. به یک معنا بیش از 10 میلیون جامعه جوان و دختر و پسر در سن ازدواج داریم که ازدواج اونها در معرض تأخیر هست. بنابراین اولین آسیب اینه که ازدواجها بر منطق الهی و روش درست انجام نمی گیرد. گزینش‌های سطحی و مادی محض است. دوم آنکه ازدواج با تأخیر مواجه شده به دلایل گوناگونی که برخی به فرهنگ اجتماعی ما برمی گرده، برخی به نظامات اجتماعی ما، بعضی به برنامه ریزی های مسئولان ما، ولی به هر حال این تأخر در ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، یک فاجعه اجتماعی است، یک بمب فرهنگی است که اون همه خسارت روحی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه به بار میاره و همه جامعه در مقابل این خسارت مسئولند. هر آن کس که بتواند و گامی بتواند گامی برداره و بر ندارد در پیشگاه خدا مورد مؤاخذه است، چه مسئولان، چه پدر و مادرها، چه افرادی که اهل خیر و تلاش اجتماعی هستند. سوم آسیب دیگری که ازدواج را تهدید می‌کند، گران بودن ازدواج، سنگین بودن ازدواج، تشریفات و تجملات زائد و بی جاست، افزایش مبلغ صداق که گاهی تا ارقام نجومی پیش میره. اونهایی هم که دارند و ارقام نجومی را در صداق میارند، این را باید بدانند که هم کارشون کار ناپسندیست برای خودشان، هم این که دارند فرهنگ جامعه و ازدواج را مخدوش میکنند. این دوتا اشکاله. اونهایی که مسئولیتی دارند، تمکن دارند، در چشم جامعه هستند، اگر سطح ازدواج و صداق را بالا بردن، ارقام بیش از حد متعارف را به میان آوردن، این هم ذاتاً یک عمل مذمومی است. و بدتر اون این که فرهنگ جامعه را دچار تغییر میکنه. وقتی که شخصیتی، فردی، انسانی که تمکن و جایگاه اجتماعی داره خطایی را انجام میده، این خطا به شکل مضاعف گریبان او را میگیرد و مورد مؤاخذه است، به دلیل اینکه کار خطای او موج اجتماعی داره. هر خطایی که ایجاد یک موج اجتماعی بکنه و دیگران به او نگاه بکنند و الهام بگیرند، به درجه نفوذ و موج اون عمل اشکال او بیشتره. و اینم سوم در صداق، در جهازیه و در تشریفات همراه با ازدواج. و آسیب چهارم هم گریز از مسئولیت خانوادگی است. اینکه جوان و خانواده زیر بار مسئولیت‌های خانه نمی‌روند و همینجور میره این امر جلو تا به بحث طلاق منجر میشه. مع الاسف قصه طلاق هم ما شاهد آمار رو به رشد و روزافزون آن هم هستیم. حالا چه طلاق‌های شرعی که به جدایی همسران می انجامد، چه انواع طلاق‌های عاطفی و اختلافات خانوادگی. این کانون و نهادی که ما بنی فی الاسلام مانند آن و به عظمت و فروغ خانواده کانون دیگری در اسلام نیست و اونقدر مورد لطف و عنایت خداست و اون همه آثار و برکات بر خانه های سالم مترتب می شود، در معرض این 4-5 آسیب بسیار جدیه. انتخاب های ناروا، ازدواج های دیرهنگام، ازدواج های سنگین و پرهزینه و پرتشریفات، ازدواج های منجر به طلاق و انواع اختلافاتی که کانون خانواده را متزلزل می کنه. این حد اقل 4-5 آسیبی است که بالفعل داره کانون خانواده ها رو متلاشی میکنه، یا اون صفا و صمیمیت و گرمی را از خانه میگیره. خانه ای که گرم نباشد، صمیمی نباشد، اون خانه جای آرامش نیست و در اون خانه علل قاعده بچه های خوب تربیت نخواهند شد. خب ما همه ما در قبال این زلزله اجتماعی، این تهدیدهای مهم متوجه به زیرساخت یک جامعه سالم مسئولیم. مگر می شود ما در قبال اون همه پرونده هایی که در اختلافات خانوادگی، در طلاق و در مسائل مربوط به خانواده هست بی تفاوت باشیم؟ دادگاه های خانواده را شما اگر مرور بکنید، آمار و ارقام اونها مورد توجه قرار بگیره، حتما انسان را به تفکر وامی داره. ماها در قبال اون مسئولیم، نخبگان جامعه، مسئولان جامعه در قبال اون وظایف سنگینی دارند. این موج تهدیدها و آسیبها در یک جامعه‌ای که پایبند اسلام عزیز هست، با اون روی کرده بسیار مهم اسلام به خانواده، از یک زشتی بیشتری برخوردار است. البته اینجا فقط نمیخواهیم سیاه نمایی بکنیم. هنوز جامعه ما در برابر بعضی از جوامعی که در روی کردهای مادی غرق شده اند، خانواده در اون از استحکام بیشتری برخوردار است. این از برکات اسلام، فرهنگ نورانی شما مردمه، اما همین اندازه از مخاطرات هم بسیار جدیه. ریشه این مخاطرات هم این است که از یک سو فرهنگ فردگرایی، لذتگرایی مادی، این فرهنگی که زیر ساخت تمدن امروز غرب هست، در قالب‌های گوناگون به جامعه ما تسری کرده. این بنیان فردگرایی افراطی، لذتگرایی مادی، گریز از مسئولیت پذیری در قبال دیگران، این نفوذ کرده در بدنه جامعه ما. از یک سو بی‌توجهی به بنیان خانواده در مسئولان و طراحی‌های کلان کشور، تغییر سبک زندگی از اون الگوی اسلامی و سنگینی بار اقتصادی، مشکلات اشتغال، اینا مجموعه عواملی است که اون تهدیدها را به وجود آورده. اما یه بخش آن هم برمیگرده به خود ما، به فرهنگ ما، به جامعه ما، به دانشگاه ما، به حوزه ما، به آموزش و پرورش ما، به نخبگان و فرهیختگان ما، به خانواده های ما. همه ما باید احساس مسئولیت بکنیم در قبال 10 میلیون جوان در سن ازدواج، در قبال چند میلیون جوان که تأخیر افتاده ازدواج اونها. نبایدم این مسئولیت رو هر کدام به دوش دیگری بیاندازیم. هر کدام در جای خودمون مسئولیت داریم. فرهنگ خانه هامون رو اصلاح بکنیم. نگاه جوانان را به ازدواج یک نگاه منطقی و اسلامی بسازیم. همان اصولی که 30 اصلی که در روابط همسران بهش اشاره شد، همان ها اگر بیاد بشه نورافشان بر خانه و جامعه ما، حتما این الگوهای غیر صحیح، این سبکهای ناروای زندگی تغییر خواهد کرد. این سبک باید اصلاح بشه. خب ما با این مقدمه ببینیم اسلام برای آغاز زندگی، برای جوانان در آستانه تشکیل خانواده چه تعالیمی داره. دیدیم در آیات و روایات که چه منظومه سنگین و چه معارف بلند در تصحیح روابط همسران بیان شده بود. حداقل 30 قاعده مهم در این بخش هم، یعنی در آستانه ازدواج، اسلام راهنمایی کرده، دستور داده، نسخه نوشته است، قانون بیان کرده در قالب‌های فقهی و اخلاقی که انشاءالله در خطبه‌های بعد به آن خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی و حفظ حرمتها و مرزهای الهی سفارش و دعوت می کنم. امیر مؤمنان در ادامه سخنانشون در خطبه 190 نهج البلاغه می فرمایند: فرعوا عباد الله ما به رعایتهی یفوز و فائزکم و به اضاعتهی یخسر المبتلکم. بندگان خدا، تقوای خدا را پیشه کنید و آنچه که با آن به اوج سعادت می رسید آن را رعایت کنید. فرمانهای خدا شما را به اوج سعادت می رسانند، با آنها فوز پیدا می کنید و آنچه که اگر آن را ضایع کنید زیان خواهید دید. این نسخه را بشنوید و در زندگی به کار برید. آنچه که با رعایت آن به فوز خواهید رسید و با اضاعه و ضایع کردن آن زیان خواهید برد. باد روح آجالکم به اعمالکم، با عملهای خود به سمت مرگ بروید، با عمل نیک در این مسابقه پیش روید. فانکم مرتهنون به ما اسلفتم و مدینون به ما قدمتم. اعمال شما در نگاه دنیایی گذشته است، اما در واقع پیشا پیش به سمت آخرت رفته است. پس شما میانه جسم اعمالید که گذشته است و ملکوت اعمال که در پیش روی شماست. شما در گروی اعمالید. وقتی که میخواهیم عملی را انجام بدیم، بدانیم این مثل قلاده است، چیزی چسبیده به ما، گریبان ما را این عمل گرفته است و تمام نخواهد شد، بلکه میماند و پیشا پیش شما حرکت میکند. خدایا به اولیای الهی سوگندت میدهیم به ما توفیق تقوای الهی در همه مراحل زندگی عنایت بفرما. در آغاز لازم است از حضور پرفروغ و چشمگیر ملت شریف ما در شعائر و مراسم گوناگون ماه مبارک رمضان، حضور در مسجدها، در جمعه ها، در جماعت ها، در راه پیمایی پرشکوه قدس، در نماز عید سعید فطر صمیمانه تقدیر بکنیم. حضور نسل جوان ما و جامعه بیدار ما در این همه مراسم مذهبی و دینی و فرهنگی و انقلابی و اجتماعی مایه شکر در پیشگاه خداست و سپاس از همه عزیزانی که این مشعل را، مشعل اسلام و انقلاب را روشن نگاه داشتن و از همه کسانی که هدایت کردند و امنیت این سلسله مراسم ها را در کشور و در قوم عزیز سیانت کردند، باید تقدیر و تشکر بکنیم. یاد شهیدان سرفرازمان، شهدای اسلام، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مدافع حرم، شهدای ترور، ترورهای کور ناجوان مردانه و به ویژه یاد شهیدان هفت تیر، شهید بهشتی و یاران او و شهدای مهراب و شهید صدوقی را گرامی می‌داریم و شهدای این جمع و این شهر را گرامی می‌داریم و به حضور همه آنها تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. فهرستوار چند موضوع مهم را مرور می‌کنیم. هفته قوه قضاییه که همزمان با شهادت معمار قوه قضاییه جمهوری اسلامی گرامی می‌داریم و از خدمات این قوه و تلاش‌های آنها تشکر می‌کنیم. قاعدتاً برادر بزرگوار و عزیزمان حضرت آقای صادقی گزارش‌هایی از قوه قضاییه دادند که همه اینها در خور تقدیر و تشکره. آنچه که از قوه قضایی انتظار می رود تقید به شرع و قوانین اسلام، اینکه قوه قضایی بر اساس عدالت و دور از هر شایبه عمل بکند و اینکه قوه قضایی بر اساس دانش محوری و همینطور رویکرد پیشگیری از جرائم و تسهیل روند قضایی اقدام بکنه، این اقل توقعاتی است که در قانون اساسی ما وجود داره و رهبری معظم از این قوه بزرگوار انتظار دارند. در مجموع انتظاری که وجود داره اینه که قوه قضایی تکیهگاه محرومان باشه، نقطه التجاء محرومان و مظلومان باشه و محور عدالت و پیشگیری و تعالی نظام اجتماعی باشه. هم تشکر میکنیم، هم امیدواریم با این رویکردهایی که مد نظر قوه هم هست کارها سامان بیشتری پیدا بکنه و همه هم جایگاه و حریم این قوه قوی و انقلابی را حفظ کنند. دو، روز شهرداری ها و دهیاری هاست. باید از شهرداری ها و دهیاری ها و شوراهای اسلامی که بخشی از ساماندهی زندگی مردم را به عهده دارند تشکر کرد و همزمان طبعا باید تأکید کرد بر مسئولیت سنگین اینها. ما امیدواریم شوراهای اسلامی در دور جدید با رویکرد عالمانه تر، متعهدانه تر، رویکردهای انقلابی بیشتر و با نگاه به عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی و رویکرد فرهنگی بر پایه این رویکردها شهرداری‌های جدید و دهیاری‌های جدید شکل بگیره. ضمن اینکه تقدیر و تشکر داریم، اما انتظار مردم از این نهادی که برآمده از آرای آنهاست و متکی به عوارض و پشتیبانی‌های مالی آنهاست اینه که این دستگاه، دستگاه قوی، سالم و با رویکرد بلند و فرهنگی و اجتماعی تنظیم بشه. و همینجا لازم میدانم از اقدامات ارزشمند شهرداری قم هم تقدیر و تشکر بکنم و امیدواریم ما شاهد تعالی و درخشش روزافزونتر این نهاد در سراسر کشور و در قم شریف باشیم انشاءالله. موضوع سوم روز صنعت و معدن است. مقوله صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی نقش مهم می‌داره. سال تولید و اشتغال باید طوری تنظیم بشه که در شکل‌گیری دولت جدید انتظارات مهم برای خروج از رکود، پرداختن به مسائل اصلی کشور، عنایت کافی و لازم به صنعت شاهد باشیم و این ضرورتی است که از مسئولان انتظار میره و کار صنعت و معدن بایستی از رونق بیشتری برخوردار بشه. موضوع چهارم مبارزه با مواد مخدر، روز مبارزه با مواد مخدر. فرصت تفصیل مسئله نیست، همه هم آگاهیم وقتی که در جهان بین 200 تا 300 میلیون جمعیت مبتلای به مواد مخدرند و در کشور بین 1.5 تا 3.5 گفته می شود که مبتلای به مواد مخدر و بخشی از اون روانگردها، گردانها و مواد مخدر صنعتی بسیار زیان آور هستند. و اینکه حتی در جایی مثل قم ما یه درصدی چند هزاری مبتلای به این آفت و آسیب اجتماعی هستیم، این امر کوچکی نیست. خب در اینجا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور و در سطح استان اقداماتی کرده در خور تقدیر و تشکره و طبعا انتظار میره که همه ما اهتمام ببرزیم. 11 آسیب اجتماعی را رهبری هدفگیری کردند، امسال 5 تا از اونها را در اولویت قرار دادند، یکی از اونها مواد مخدره. مهم اینه که جلوی این آفت گرفته بشه. زیانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی این آفت بالاست، به خصوص وقتی که داره میاد به سنین پایینتر و دورهای حتی مدارس. خب این خطر بالایی داره، در قشر بانوان رواجی پیدا میکنه، خطر بیشتری داره و بخشی از بنیه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور را در خود هضم میکنه. باید تلاش کرد برای هم پیشگیری، هم درمان و هم فعالیت‌های فرهنگی و آگاهی بخشی برای اینکه بچه‌ها و فرزندان ما دچار این آسیب و بلای خانمانسوز نشوند. و در برنامه ششم هم پیشبینی شده که 25% این آسیب کاهش پیدا بکنه. این همت خیلی بلندی میخواد و الا الان ما شاهد رشد اون هستیم. امیدواریم که مجموعه هم مردم هم مسئولان در آگاهی بخشی، فرهنگ سازی برای دوری از این مواد و همینطور پیشگیری و معالجه و درمان تلاش بیشتری به انجام بدهند تا اون رقمهای پیشبینی شده محقق بشه در کاهش مواد مخدر. موضوع پنجم، مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان چند ملاقات بسیار مهم داشتند. مسائل بسیار مهم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را مطرح کردند. محورهای بسیار مهم که بخش آن اقتصاد مقاومتیه، بخش آن دغدغه‌های مهم فرهنگی است. انتظار جامعه ما از مسئولان، دولت مردان، به ویژه در شکل‌گیری دولت جدید این است که این سلسله نصایح، فرامین، دستورات را واقعا جدی بگیرند. بخش‌های دیگر هم همینطور، قوه قضاییه، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی نظام، همه در قبال این راهنمایی‌ها مسئولیم. خب حالا یه سند 20 بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی اون رو لغو و کندم یکون کرد، انتظار می رود همه این تعالیم و دستورها مد نظر باشه و نسبت به آنها کوتاهی و عمل نیاد. دو موضوع دیگرم هست که اشاره میکنم. هفته افشای حقوق بشر آمریکایی است. امروز هر انسان بیدار و هر وجدان آگاهی میداند که محور نقض حقوق بشر و تعدی به حقوق بشر در عالم امریکای جنایتکاره. اگر شما فهرست جنایتهای شما را بخوایم برشماریم قابل وصف نیست. اولا شما مبنای نظام فقر و فساد و تبعیض جهانی هستید که از دل اون ترور بیرون میاد. ثانیاً دولت‌های تروریستی زیر سایه شما هستند. اسرائیل نماد اون هست. ثالثاً جریان‌های فکری تروریستی را شما حمایت می‌کنید. همون جایی که رفتید و رقص شمشیر کردید و میلیاردها غارت کردید، همون جا مولد اندیشه تکفیر و تروره. اینا زیر سایه شما هستند. و رابعاً شما همین جریانات تروریستی داعش و اینا زیر سایه شما هستند. شما نمیگذارید اینا محو بشوند. و در علاوه بر اینا پنجم این است که شما خودتون عامل مهم ترور در دنیا هستید. شما جلو چشمتون منافقین اینجا 17 هزار نفر و شهید بهشتی را به شهادت رسوندن. همیشه اینا زیر سایه شما بودن. داعشی ها زیر سایه شما بودن، اینا زیر سایه شما بودن. شما در حوادث مختلف ترور کردید، در دفاع مقدس بمباران شیمیایی جلو چشم شما انجام شد، کور شدید، سکوت کردید، اون جنایت فجیع را ندیدید، از جانیان حمایت کردید، هواپیمای مسافربری ساقط کردید، شیمیایی انجام شد، هنوز این جانبازان عزیز شیمیایی ما رنج میبرند. این و اشغال شما منشأ ترور شده. اینا فهرستی از جنایات شماست. ما در هفته افشای حقوق بشر آمریکایی با صدای رسا در برابر این مظالم می ایستیم و مقاومت می کنیم و فریاد این ملت در برابر این نقض حقوق بشر شما در همه تعهدات و در همه برنامه هاتون همون شعار همیشگی روز قدس ماست که مرگ بر آمریکا. اما به فضل الهی دولت و ملت عراق و سوریه، نیروی مقاومت الحشد و شعبی و قوای بسیج و مستشاری سپاه قدس ما، این روزها پایگاه‌های مهم شما تروریست ها و پشتیبانان سعودی و آمریکایی شما را در هم شکست. به فضل الهی موصل آزاد شد، حلب در نقطه و آستانه آزادی نهایی است و انشاءالله بقیه موارد هم آزاد خواهد شد و ملت ما بر پای انقلاب و در مسیر انقلاب و ملت‌های دیگر و مقاومت در این مسیر ایستادگی خواهند کرد و آرزوی مستکبران را به ناامیدی مبدل خواهند کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأيد حماة الدين. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی را در مسیر پیروزی های زنجیروار و نهایی قرار بده. خدایا جانبازان، مریضان مورد نظر، بزرگانی که مبتلای به مشکلاتی هستند، مریضان مورد نظر، مریضان این جمع، جانبازان عزیز، جانبازان شیمیایی را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. ارواح تابناک شهدا، مراجع درگذشته، علما، ذوی الحقوق، تازه درگذشتگان، شهدای گرانقدر اخیرمان را با اولیای خودت محشور بفرما. روح ملکوتی امام را با اولیای خودت محشور بفرما. توبه و انابه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش. بر فرج حضرت ولی از ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.